أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اگر در صفحه 145 کتاب نظر بیندازید، این عنوانیه که میخوایم روش کمی فکر کنیم که اگر یک کار بزرگ، یک رخداد تاریخی تمدن ساز وارد تاریخ بشه، ما چه انتظاری باید ازش داشته باشیم؟ به اعتباری آیا یه رخداد تاریخی مثلا یه ساختمان ساختنه، یا مثل تغییر روح و روحیه است؟ مثلا یه وقت شما تصمیم میگیرید که این اعتیادتون رو ترک کنید، این غیر اینه که تصمیم بگیریم کفشمون رو عوض کنیم. یه روحیه است، اصطلاحاً بهش میگن پروسس، اما فرایند واژه خوبی است برای این مسئله. حادثه های تاریخی فراینده. خب و چرا حادثه بهش میگیم؟ چرا میگیم رخداد تاریخی؟ خب برای اینکه یه ملت رو در جهت دیگه قرار میده. مثلا شما، ما میگم که انقلاب فرانسه رخداد است. چرا؟ چون تمام آموزه هایی که قبلا حاکمیت قبلی داشت رو تغییر داد، یه نوع نگاه دیگه‌ای به آزادی و انسان و اینا پیش اومد. هنوزم غرب در همون بستری که انقلاب فرانسه شکل گرفت داره ادامه پیدا میکنه. انگلستان و آلمان و اسپانیا و اینا همه تو همون فضا رفتن. خیلی هم فرق نمیکنه شاه داشته باشه اسپانیا یا ملکه داشته باشه انگلستان. عمده نگاهشون به انسان، نگاه، حالا نمیدونم واژه اومانیسم رو باید به کار ببریم یا نه، چون نمیخوام به شکل منفی قضیه موضوع رو بگم، تعریفی از انسان کردن و بر اساس اون زندگی خودشون رو انتخاب کردن. خب ما اینا میگیم رخداد، اینکه یه حادثه مثل خون، نمیدونم کفش خریدن نیست که، یه خونه ساختن که. خب وقتی که یه رخداد واقع بشه، این پشتوانش فکر است، تفکر است، سابقه تاریخی است، سنت است. این تا میاد ظهور کنه، حد اقل ظهورش میگن که یه قرن طول میکشه. من یه مثال میزنم اما مثالم کامل نیست. ببینید مثلا سال 60 کربلا شکل گرفته است. حضرت متوجهن به دست شر اموی راحت بشن. خیلی فرق است. فرق اموی، اموی پاسدار جاهلیتند. دیدیدم که یزید که اومد بعد که سر مقدس حضرت ابا عبدالله را جلوش بردن، گفت که لعبت هاشم، اصلا بنی هاشم بازی کردن، ولا وحی نزل، اصلا وحی نبود. خب حالا سال 60 تا سال 132 چند سال میشه؟ 72 سال میشه دیگه. سال 132 بنی امیه ویران میشه و بنی العباس میاد سر کار. خب حالا با هم حرف داریم، با هم آروم آروم. حالا حضرت ابا عبدالله این حرکتشون به چی منجر شد؟ بعد از 70 خورده سال به دفع حجاب اموی. بعد که دیدیم بنی العباس اومدن سر کار، بنی العباس خیلی از جهاتی بهتر از اموی ها نیستن، از جهات کشتن اهل البیت و اینا، ولی پاسدار جاهلیت نیستن، پاسدار جاهلیت نیستن. بله برایشون، چون بنی هاشم دو گروه بودن که بار دیگه شاید گفته بودم، علویون و عباسیون، اینا هر دوشون بنی هاشم هم. بنی هاشم هم. بعد دیگه رقابتی که بین بنی هاشم و علویون و عباسیون بود، خب نه خیلی ظلم کردن دیگه، شندن دیگه متوکل حتی قبر مبارک حضرت سید و شهدا رو به آب میبنده، اما نه به معنای این که برگردیم به جاهلیت، رقیبشون هم میخوان بزنن. منظورم خب آیا یک روند تاریخی، یک فرایند تاریخی که به وجود میاد اهدافش چگونه محقق میشه؟ اگر فرایند تاریخیست اهدافش بلنده، وقتی اهدافش بلنده ابدا نباید که عجله کرد، و چون انسان ها عجله میکنن، یا اینکه به یأس دوچار میشن یا به شکست. باز مثال بزنم، شما میدونید که بعد که خب کربلا به وجود اومد، زیدیه یعنی چه؟ یعنی زید ابن علی ابن الحسن، یعنی نوه یکی میشه نوه امام حسن. زید تحمل نکرد، خیلی هم آدم بزرگیه و ما هیچ نقدی هم بهش نداریم، اما سریع وارد عمل شد، نگذاش که حالا که حرکت امام حسین داره ذوب میکنه امویارا. مرحوم شهید مطهری انصافا این جمله رو حساب میگه، مرحوم مطهری میفرماد بعد از شهادت امام حسین دیگه امویان این 70 خورده سال در موطن انفعالند، درسته 70 خورده سال میمونند ولی دارن آب میشن. یه بار دیگه همین مثال زدم، آقای آین باربر تو این کتاب خوب علم و دین این مثال خوب میزنه، چاره ندارم میخوام بحثم ادامه بدم اما این مقدمات رو میخوام. آیین باربر میگه یه تمدن اگه بخواد برد و یه تمدن بیاد، مثل این نیست که قصری را خراب کنیم و بسازیم، بلکه مثل آن است که قصری بی سکنه میشود و قصر دیگری آرام آرام ساخته میشه یا دارای سکنه میشه. به نظرم تعریف خیلی خوبیه. شما حالا از اینجا با هم حرفامو یه خود جدی تر میشه، شما برای حضور در یه تاریخ چی را باید دنبال کنید؟ چه تفکر و ادبیاتی باید دنبال بشه برای اینکه ببینیم تاریخی داره شروع میشه یا تاریخی داره از بین میره؟ تعبیر مطهری رحمت الله علیه را نگه داری که اموی ها از این به بعد دیگه، این جمله رو دقت کنید، تأثیر گذار نبودند. خب حتما عبیدالله آدمی کمی نیست، متفکر حساب شده. شو خود شما ببینید همونجا اولین بار متفکرش میره زیر سوال، مادرش بهش میگه که همونجا تو دربار وقتی حضرت سید و شهدا سر مبارکش نمیرن، مادرش بهش میگه ای کاش تو را نزاده بودم. شما اینا هم تو اخبار میشنونده میرین، میدونی یعنی چه؟ یعنی دیگه تو محور تفکر و ایده برای ادامه امویه نیستی. عبیدالله میدونیم که پسر زیاد به یه معنی پسر ابو سفیان دیگه، اینا را یادتون نره، حوصله بکنین تا ببینید چی دارم میگم. حالا عکسش را خیلی زیباست این صحبت شهید حججی، به همسرش میگه دعا کن که مؤثر باشم. شما نمیخوام وارد بحث ایشون بشم، فقط چاره ندارم این مثال رو بخوام بزنم. شما برادون خیلی سوال است که این شهید چشه، چرا همچی میشه، چرا مردم یه مرتبه اینقدر متأثرن؟ ببینید به عزم شهید نگاه کنید. خب یه وقت خیلی عزم هست برای اینکه شهید بشه آدم. خب عده‌ی عزیزان گفتن خب بریم از حریم اسلام در مقابل داعش نگاه کنیم، داعش داره اسلامو تحقیر میکنه، همینا که درسته، ولی من از این واژه یه چیزی دیگه میفهمم، یه شخصیتی پشت این واژه خوابیده است که مؤثر باشم. یعنی چه؟ یعنی در معادلاتی که شروع شده است من نقش داشته باشم. باز مثال میزنم، شما میدونید که شب عاشورا حضرت مفصل، من دارم اشاره میکنم، حضرت بالاخره گفتن شما از سیاهی شب استفاده کنید و برید. اگر رفته بودن اصلا جهنمی نبودن، اگر اهل دیانت بودن بهشتی بودن. یعنی اینا چرا موندند؟ اینا موندند که بهش برم. خب حضرت که ولایتشون و عهدشون رو برداشتن، از مانعی برای بهشت رفتن نداشتن. چه پدیده ای در شب عاشورا پیش میاد که یه عده ای شما میگوید برای چی موندن؟ برای اینکه میخوان مؤثر باشن. مثال رو تبدیلش بخوام بکنم به تاریخ خود، این مؤثر بودن یعنی چی؟ یعنی میشناسد در جای قرار گرفته است که میتونه معادلات رو به هم بزنه، همون که مرحوم مطهری گفت از این به بعد دیگه ما طلبکار اموی ها میشه. حتما اینا رو شنده. نگه ابن عبدالحدید میگه که تو کوفه، همین فیلم امام علی هم اینا نشون میداد، تو فیلم مختار که عمر سعد رو، از مدت عمر سعد میدونی که خب تو کوفه بود دیگه، یکی اومد به عمر سعد گفت آخه چرا همچی کردید، چرا به این شدت همشون رو کشتی؟ تعبیرش نیست ریگ زیر دندانت برید، ما نمیدونیم این معنیش چیست، این اصطلاح خودشونه، فرصت نمیدادن به ما، دیر می جنبیدیم هممون رو می کشتن. خب خیلی حالا بحث می بره، با من از نگاه تاریخی بخوام بحث کنم خیلی بحث بره، نه از نظر حادثه تاریخی یا معنای حضور تاریخی، ولی شما می بینید که اینا یه کاری می کنن که این هویت براشون می موند که یا باید کشته بشن تا این تاریخ شروع بشه، یا باید همه اینا رو بکشند. همه اینا رو بکشند به معنی اینکه یعنی یکی یکی سرشون رو جدا کنن، نه دیگه اینا معنایی برای بودن خودشون نداشته باشن. به نظر شما شد یا نشد؟ آقا قرآن رو ببینین، میفرماد که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله چی؟ یقتل او یغلب نؤتیه اجرا عظیما. خیلی آیه فوق العاده، سلام شنبه بحثش هم میکنیم، اما میخوام فقط به اینجا ربطش بدم. اگه کسی واقعا میخواد معادلات به هم بزنه، این یشرون الحیات الدنیا بالاخره رو متاسفانه بعضی ها فردی معنا میکنن، که یعنی مثلا اگه میخواد بره بهش، کربلا یا میگه میخواستم برم بهش، میخواستن نظامی که محور دنیاست تبدیلش کنن به نظامی که محور عقباست. بچه‌های ما میگن ما در مقابل مدرنیته تسلیم نمیشیم، چون اون ما را هویتمون را دنیایی میکنه، وگرنه نه اینکه میخوان برن قبر بکنن برن توش بمیرن. حالا سوالم همینه، کربلا دیدین که اینا معنای دیگری از از زندگی را تونستن به تاریخ نشون بدن و این خیلی براشون مهم بود. لوه میزنن که اون نافع ابن هلال لوه میزنه به حضرت سید و شهده که میفتد رو پا حضرت که آقا تو را خدا منا محروم نکنید، چون حضرت دستش میگرن تو اون نصف شب میگن این دره را ببین از اینجا برو، میفتد رو پای حضرت چیز من که خیلی فرصت نیاز دارم بخوام اینا حس تاریخیش رو متذکر بشن، مجبورم هی با مثال بگم تا یه سوال اساسی شما دارید باید این سوالتون رو بتونیم جواب بدیم. من دوباره تکرار بکنم همون مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام رو. ببینید حضرت ابراهیم، آیا به نظر شما میشه اینجور تصور کنیم که چون میخواد بره بهش خب بچه‌شا خدا گفته بکش تا بره بهش؟ خیلی میشه خودخواهی یه آدم یکی را بکشه بچه‌شا بکشه که بره بهش؟ ابراهیم اینه یا ابراهیم متوجه است برگردید به قبلش که خودش هم حاضر است در آتش نمرودی بسوزد؟ چرا؟ چه خبر شده؟ چه خبری شده است؟ این خیلی نکته است، نگذارید من این جمله رو یادم بره، که بعد حاضر است برای این خبری که شده است بچه‌ش هم بره برد، خودش که زودتر میخواه بره. این دیگه برای بهش رفتن نیست، برای شروع تاریخی است به نام تاریخ پیامبران ابراهیمی. دیدیم که پیامبران ابراهیمی تا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. باز گوش بدید یه مثال دیگه بزن. حضرت امام را دیدین دیگه، ما کرو کرو کشته میدادیم و به امامم میگفتن، امامم گفتن بازم واسید. خیلی چیز عجیب، من نمونایی دارم مثل عملیاتی که ما یعنی نه یک کش روی کشته را بریم، رو ده تا کشته که رو هم ریختن بچه ها را میرفتن برای اینکه ادامه بدن جنگ. امام هم همه اینا رو میدونه. چرا امام براش مسئله نیست؟ امامی که اونچنان در رحمه که داستان ها داره، نمیخوام واردش بشم، که در 15 خرداد که یکی از یه شخص به نام آقای معرفت که تو اون جریان پاش ضربه تیر میخورد و بعد قطع میکنن، اونجا بعد در زندان و امام رو بعد از زندان آوردن داوودیه، این آقای معرفت به بچه ها میگهد که به پای امام نفهمید که پا من از جریان 15 خرداد، چون امام ها که 14 خرداد گرفتن که دیگه خبر نداشت که بعدن امام رو آزاد کردن 5-6 ماه بعدن، یادم نیست چند ماه بعد. بعد میگن وقتی امام میفهمن که چی تو شده، خلاصه همه میریزن به همه، امام میفهمن، میگن امام دستاشون رو میزن جلو چشمشون رو عشق میزن که خدایا من چطوری جواب این اینا بدم؟ چرا؟ برای اینکه 15 خرداد خود رژیم یه کاری کرد که ما به یه عزم دیگر رسیدیم. 15 خرداد بنا این بود که این قانون انجمنهای ایالتی ولایتی رو بردارن. ما در 15 خرداد عزممون عزم تغییر رژیم و اصلا به مشام نمی رسید. یه من امام هم وقتا می گفتن من ای شاه من به تو نصیحت می کنم. شما اگه سخنرانی چیزا گوش بده آبان را اونجا امام فرمود من به تو نصیحت می کنم، آبان سال 43 را دارم میگم، کاپیتالیستشون بحث کاپیتالیستشون پیش کشتن، از من بشنو از آمریکا نشنو. ما اون روز که گوش میدادیم خب سرمون نمیشد که بهمون بر میخوند گفت اصلا چرا امام به شاه نصیحت میکنه؟ چرا؟ ما تو چه تاریخی داشتیم گوش میدادیم؟ تاریخی که عزم رفتن رژیم بود. خب اما امام سخنرانیشون در سال 43 عزم اصلاح رژیم بود. خب اونجا امام یه پای آقای معرفت از دست بده یه پاش براش سخته. بعد شما میبینین بعد تو جنگ این همه کشته میدیم، داستان داره برای ما گزارش بدن، ما میگن نواسید. من یادمه اون اواخر که بعد قطع نامه یک ما قبلش بنده در همون اهواز بودم، سخنرانی کردم بر در تبیین حضرت صحبت امام. امام فرمودن ما تا آخر ایستاده ایم. خب ما هم یادیست که ما اواخر جنگ خیلی کشته میدادیم، همین چذابه که هیچ، همین شلمچه کلی. من اونجا نماز مغربم بخوندم، نذاشتن نماز عشامو بخونم، گفتن دارن میگیرن، اومدیم عقب. همینطور خیلی. خب چرا یهو؟ حالا بحث قطعنامه که شد بحث دیگه ای بود، اما مثال میزنم چرا امام میبینه ظرفیتی در تاریخ پیش اومده است که این همه کشیده نسبت به اون چیزی که به دست میاریم چیزی نیست. نمونش برای حضرت ابراهیم هم مثال زدم، اینا بهش میگن رخداد، رخداد تاریخ. حالا از اینجا عرضم رو دقت کنیم، در رخداد تاریخی شما چی باید ببینید؟ باید ببینید که این قصر خراب شد یا این قصر ترک سکنه شد. سختیمون با هم دیگه، حرفامون با هم دیگه از اینجا میشه. چرا در رخداد تاریخی یه ساختمان میسازیم یا یه تاریخ؟ خب وقتی بفهمیم یه تاریخ میسازیم، هزینه بزرگ است. از این سخت‌تر هدف بزرگ است. هدف که بزرگ است سریع حاصل میشه یا پروسس است، فراینده است؟ اینجا با هم دیگه خیلی حرف داریم. دو سه تا نگاه میتونین داشته باشین به قضیه دیگه. یه نگاه این که نه، چون اهداف حاصل نشده است چیزی نبوده است، به خودتون مربوط است. آیا این رخداد بزرگی که این همه دلها حاضرن بدن خودشونام، شهید حججی به عیالش میگه که از خدا برام بخواد دعا کن که مؤثر باشم. در چی مؤثر باشی؟ در اینکه داعشا بکشی مؤثر باشی؟ که چیزی نیست. داعش بخرید و نخواد، من به شما بگم داعش اصلا تاریخ نداره که بخواد مؤثر. آدم یادم امام گیان باشه چه سالی فهمدن شاه رفتنیست. پس ما چرا درگیر میشیم؟ باز مثال چاره ندارم بزنم. در جنگ نهروان، ببخشید در جنگ صفین، خب یه مرتبه یه شلوغی وسط لشکر معاویه میشه، بعد میان میگن یا علی معاویه کشته شد. حضرت میگن خیر، معاویه کشته نمیشه، بر شما حکومت میکنه. همه جا بخوره که بچه رو می جنگی باش. به نظر شما حضرت چی جواب بده؟ در جنگیدن با معاویه نحوه ای از حضور تاریخی به وجود میاد یا کشتن معاویه؟ حضرت که میدونن کشته نمیشه. بالا مال ماستان داره، بالا منبر میگن اون مرد صدا کلوف میاد بر شما حکومت میکنه. شخصی است به نام باعشی، اعلای باعشی، بلند میشه میگه یا علی اینا که خرافه است. حسن فرمود اسم چیه؟ اسمش میگه، میگن میبینم که به دست حجاج ابن یوسف ثقفی ریشهات با خون سرت غذاب میشه. راوی میگه که دنبال کردم دم شد. چی اینا گیج میشین گاهی که یعنی چه؟ پدیده های تاریخی خیلی بزرگتر از این حرفان، انسان را معنیشو عوض میکنه. مثال انقلاب فرانسه را زدم برای همین. اما خب دیر دسترس است. چرا؟ برای اینکه باید که معنای انسانی که تا دیروز خودش رو قرون وسطا رو ببینه، انسان قرون وسطا معناش این است که برم مزرعه کار کنم، برم کلیسا عبادت کنم، بیام خونه بخوابم. به قول آقای دکتر داوری میگه که اصلا زندگی نبود در قرون وسطا. زندگی یعنی انسان خودش در ازای یک اجتماع معنا کنه. فعتصمو به حبل الله جمیعا، معنای انسانیت انسان است. یعنی در ارتباط با خدا هویت جمعی شرط است. خب حالا اینا را برای این گفتم. اما صفحه 145 تیتر را ببینید، بلند بودن اهداف و خطره است. گفتم سه حالت داره دیگه. یکی این که بگن آقا کار بزرگ است، نمیشه طور نیست. و میبینیدم که کار برای تحقق انسانی که بیرون از سکولاریته است یک فرایند تاریخی شما نیاز داره. بی‌حوصلگی خسته میکنه، مایوس میکنه. یه حالت پس اینه که عجله کنیم و بخوایم مثل زید عمل کنیم. زید چرا همچی کرد؟ خدا رحمتش کنه. بعدم خب کشته شد. بعدم یحیی ابن زید، شما از به لطف انقلاب اسلامی است که زیدیه الان هویتی پیدا کرد. زیدیه میدونین که کلن از نظر فقهی اهل سنت هم. یعنی اهل سنت هم. یعنی شیعه که نیستن که حالا بعد انقلاب میگم رابطه هاشون یه خورده تجدید نظر، اما نه اینکه حالا که شیعه شدند، نه هنوز هم اهل سنت هم. خب چرا این چی بود؟ چی کار کرد زید ابن علی ابن حسین یا یحیی ابن زید؟ هشام ابن عبدالملک آدم خبیثی است از حاکمان بنی امیه. زید فکر کرد که مثل جدش با اینم درگیر بشه، در صورت که حضرت همون زمان میدونی که امام باقر حسن، امام باقر بهش میگن برادر آخه چرا همچین میکنی؟ گریه میکنن حتی که زید آخه چرا همچین میکنی؟ بعدم خب یحیی هم چی میشه؟ پسر عموی امام صادق میشه دیگه. باز حتی بهش میگن یعنی که تو چه نیازه است؟ حیف. حضرت بهش میگن میبینم که بدار آویخته میشی، عشق میریزن، مرد خوبیه، بچه حزب اللهیه. میگن میبینم که بدار آویخته میشی، که میدونین دو سال یحیی را در همین حاشیه کوفه به دار آویختن که عبرت بقیه بشه. من کاری به این حرفا ندارم. حیاتی که امام حسین شروع کرده عبور از امویاس و این یه فراینده است. دیدیدم که نتیجهش چی شد؟ اواخر اموی این که شندن امام صادق 4000 شاگرد از اقصا نقاط عالم اسلام دارن، 4000 شاگرد اهل سنت اکثرن ها، نمم که شیعه شمدا، که این خیلی باید با هم حرف بزنیم. من تو این بحث گیر کردم، دارم با مثال میخوام بلکه یه خورده افق رو روشن کنم. عجیب است که اواخر اموی و اوایل عباسی 4000 شاگرد از اقصا نقاط جهان اسلام میان پا درس امام باقر امام صادق. خب تیتر این است، بلند بودن اهداف و خطری است. سومیش هم اینه که نه بفهمید یک فرایند تاریخی است انقلاب اسلام. فرایند که زود دسترس نیست. ممکن است سوال کنی که به چه دلیل فراینده؟ سوال اساسی. جواب من این است که برگردیم ببینیم فرایندهای تاریخی چه جنسی هست. ببینیم اگر امام حسین همون آن که حرکت کردن میمدن کوفه و کوفه را میگرفتند و بعدم با یزید میجنگیدند و اینا، کوفه‌ای که نصفشون واقعا یزیدیان، تو همین فیلم هم نشون میداد دیگه، راست یزیدیان، یعنی بقیه، یعنی اینا که طرفدار مختار بودن اکثرا شیعه نبودن، ولی همین ها بودن تو کوفه، یه عده قلیلی شیعه، عدهشون هم فقط اموی نبودن، عده نصف و نصف بود دیگه، یعنی این شم بود دیگه، این شم طرفدارشه، اینا جزئه بستر مسلمونیه هست، مسلمونیه هستن که به اموی ها وفادارن. خب یکی بگه آقا کارا تموم میکردن امام حسین. کارا تموم میکردن به چه معناست؟ به معنای این است که ما یه جنگ را بندازیم و کشت و کشتار کنیم. شما خوبه که حالا به اینجا رسیدم. چرا امام حسین اصرار دارن جنگ نشه؟ مکرر از دوست، حتی زهیر وقتی که اولین جا میدونین که لشکر هور با 1000 نفر اومد جلو امام‌حسین. زهیر آدم شجاعی گفت یا ابن رسول الله میتونیم کار اینا رو یه سره کنیم، 1000 تا هم کم نیست، اما ببین چه لشکر چه توان. از کنم ما نمیتونیم جنگ کنیم، ما نمیتونیم جنگ کنیم. ما سعی کردن مختصرتون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها نشون بدن، اما حالا دیگه با هم بیشتر حرف میزنیم. برای اینکه ما میخواییم که جنگ بین شیعه و سنی، جنگ بین چی را بندازیم، آخه چرا جنگ کنیم؟ خب بله، بعدش دیدین که شب عاشورا هم حضرت فرصت میخواد، بعدم که میدونیم شب عاشورا یه دبر لشکر امام حسین میپیوندن کم البته، بعدم روز عاشورا اینا رو دقت دارین حتما، که حضرت لباس جنگ نپوشیدن، امامه پیامبر سرشو کشن، نعلین پیامبر را به پا کردن، نعلین لباس کفش جنگ که میدین بهش میگن موزه، یه چیزی خاصه، باستن با اینا سخنرانی کردن تا ظهر بعد از ظهرم کشش دادن. چرا؟ بلکه ما نمیخوایم بجنگیم. چرا نمیخوایم بجنگیم؟ خب برای اینکه تاریخ ساختن یعنی عبور از یزید، نه کشتن یزید. معلومه است در کنارش جز لوازمش یزید هم کشته بشه، که کشته بشه، اما حضرت میخوان تاریخ جدید را شروع کنن. و بر همین هم اینا حتما بلدین دیگه، خیلی خدا کمک کنه یه روز اینا بحث بشه. میدونیم که شخص است به نام ضحاک مشرقی، این با امام حسین قرار گذاشته است، اینا خوب نمونه است، حالا به این مفصلی که میخوام حالا اشاره کنم نکرد. این به امام حسین میگه آقا من با شما تا وقتی که بتونم کمکت میکنم، برادون به جنگم بکشم، اما وقتی دیگه کمکتون نمیتونم بکنم برم. حضرت میگن باشه. این اسبش رو توی چادری خیمه ای میبندید که هیچکی نبینه، یه اسب عجیبی داشته و میاد با شجاع امودست می جنگد تا امام حسین تنهایی تنها میشه. میگه که یبن رسول الله حل وعده وفا، حسن میگن باشه برو، میتونی بری برو، چطوری میری؟ میگه اون پا من، آدم فوقلاده زرنگی بوده، از نمونهش ببینیم. میاد توی این چادر که بدون اینکه کسی ببینه اینقدر به این اسب شلاق میزنه اسب مونده است. چرا نه؟ خب افسارش که بسته است به زمین، بعد یه مرتبه شمشیر را میزنه این افسار را پاره میکنه، این اسب تو دل لشگر عمر سعدی را پاره میکنه و میره. اینا چیزی نیست، میخوام قصه شم. بعد میگن تا آخر قصه میخورد، آخ چرا چی بود از در کرملا که ضحاک مشرقی که تا آخرم با امام حسین بود، از چه چیزی را از دست داد که اینقدر قصه میخورد که چرا رفت؟ اینا حرفای منه. با چی ندید ضحاک مشرقی و اصحاب کربلا در... از این به بعد شما انشاءالله حساس باشید، اصحاب کربلا چی میبینن که اینقدر محکم با میزند؟ دیدیم که حضرت سجاد میفرماد از عصر عاشورا یه دل گل انداخته بود چهرشون. چی میبینن؟ من تو این اون عرضم تو اون کتاب چیز قهقهه رو میخوام بگم، راز شادی حسین در قتلگاه، اونجا میبینیم که اونجا دارم عرض میکنم چرا امام حسین احساس میکنه موفقه، چیکار کردست که موفقه؟ اینجا با هم دیگه چه میدونم، خدا را شد که ما اینا را داریم که با هم حرف بزنیم. گاهی من دیدم فیلسوفای دنیا ستمه بیش از ما میخورن، یعنی اونا هم حرف دارن، اینجوریست که حرف مانه ما نیست که حرف هر متفکری نسبت به معنای حضور تاریخی فکر کرده است. از سقراط بگیرید، حالا حرف سقراط همه طور سقراط بگم، سقراط میدونین که خب خود محکومش کردن به اینکه باید جام شکران بخوره تا بمیره. سقراط رفیق داشت، تو دربار داشت، توی زندان داشت، اومدن گفتن که بیا تا فرارید بدید، میگه نه. چرا سقراط میارزه که کشته بشه؟ چی کار میخواد بکنه؟ و چرا گالیله نمیارزه که کشته بشه؟ گالیله میگه بابا این زمین میگردد بیچاره. خب نه نه، اگه میگوی میگردد زنده زنده آتشت میزنیم، نمیارزه. حالا میخواد بگرده میخواد نگرد، مسئله من نیست. ولی سقراط مسئلش است این، اگر بره دیگه سقراطی در تاریخ نداری، میمونه. خیلی عجیبه. هنوز که هنوز است تفکر سقراطی، فکر نکنین تفکری است که تمام بشه. بنده خودم وامدار سقراطم، در به در دنبال سقراط و تاریخ تو کتاب رو میکردم. سقراط هم چیزی نیست که میدونی که هیچی نمینوشته. سقراط عجیبیه، از فیلسوف شفاهی بوده. حالا مثال سقراط زدم، ما تو خود بچه هامون حرف حرف، یعنی واقعا این احساسی که امثال شهید حججی دارد این چیه؟ این درک تاریخی که میخواد مؤثر باشه، میخواد چه چیزی را به تاریخ ما متذکر باشی بشه. من نگوی حرفات پرتا پلا داره قاطی پاتی میشه، نه از من حرف نمیخوام بزنم که قاطی پاتی بشه. من میخوام یه احساسی را متذکر بشم که تفکر از آن شما بشه. رخداده ها تو تاریخ چه جنسی هن که ما حالا انقلاب اسلامی را میخوان به عنوان یه رخداد ببینیم؟ کربلا چه جنسی بود؟ همه را که کشتن، بعد هم که از روی جسدهای مبارکشون رفتن، کو حسین چطور شد؟ اما کیه اینا؟ من یه جا عرض کردم، کیه مثل جابر که متوجه میشه که حسین نمیره؟ حتما میدونی که چهلومه حضرت سید و شهدا میاد با حسین عهد مجدد میکنه، برای اینکه میبینه که اینا که واژه ها رو همیشه پشتش نگاه کنید. میشه عطیه میاد گزارش میداده حسین مثلا آیا دوست منی، عشق میریزه قش میکنه. اینا نیست، تاریخ را باید حس کرد. تاریخ ها نمیشه دانست، کربلارش رو باید حس کنی، بدانید که همه اینا که میدونن. برای همین هم دیدیم که اینا که نمیدونن بهتر حس میدن. مادر بزرگی من بهتر کربلا را میفهمید تا من. ما سواد داریم اما حس تاریخی یه چیز دیگه است. خب اگر که رخداد تاریخی را باید یه جوری خاص دید، کربلا را شما با شکستاش نمیبینیدش. چی میبینید؟ من یه دوباره دیگه همین عرض کردم، اصلا چه کاتالا مگه سابقه داشته از که یه عده‌ای را که میکشن سراشون هم جدا میکنن بعد رو بدناشون برن؟ شما یادتونه که گفتم انگار اینجا که چرا حضرت زینب داداشش پیدا نمیکنه؟ داداشی که نیست که. آقا این گوشتا و خونا و خاکا قطفاتی شده است. کو حسن؟ این که میگه اخیه الیه، بگه نمیتونست زینب پیداش کنه. حالا سوال من اینه چرا همچی کردم؟ چون حضور حسینا در تاریخ دشمن حس میکنه. خب حالا چی کار میتونه بکنه؟ حداقل کارش اینه که یه جوری این گوشت رو با یه خاک قاطی کنه، بلکه حسین گم شید. چرا گم نمیشه؟ خب برای اینکه رخداد از کربلا. اینا رو که دارم میگم انقلاب اسلامی یه رخداد است یا یه ساختمان سازی؟ قبول دارم که یه عده‌ای میگن ساختمان سازی است اینا. خب شما دو تا سوال از من دارید، یکی این که به چه دلیل رخداد است، دوم این که اگه رخداد است چگونه باید باش برخورد کنیم. به چه دلیل رخداد است رو هم گفتم و هم بعدم میگم شواهد میخواید. ببینید نه این لیوانو به چه دلیل هست اینجا ولی که من میبینمش، اما حس تاریخی را فقط شواهد میخواید. نمونش قرآن، به چه دلیل قرآن وحیه؟ خب ممکنه است بگون که گفته فتو به صورت من مثلها. خب اگه یک کسی قالتاق باز در میگه آقا این مثل اونه، ولی شما میگو نه حس نکردم این مثل اونه. خیلی فوق العاده است این آیات اینجوری، یعنی یه نسبتی این آیات که میان باش برقرار میکنی، نهایتا وقتی نهایتا یه تفسیر میبینی که این نسبت رو با هیچ کتاب دیگه نمیتونی ببینی، و تا به اینجا نرسید قرآن براتون معجزه نیست، عادت کردی. و تا تدبر افلا یتدبرون قرآن ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی با تدبر، تدبر یعنی چه؟ دوبر یعنی پشت دیگه، یعنی باید پشت صحنه رو بتونی حس کنی. پشت صحنه رو که نمیشه دید، آیات هم میشه دید، منظورم ظاهر آیات. سوال اولتون اینه که رخداد چگونه باید دید. من خودم از این نحوه حضور انقلاب اسلامی که اینجور مردم اومدن اینجور شهادت داده شد، اینجور نظامای دنیا در بحرانت مسئله دارن، هر روز ترامپ هرچی میخواد صحبت کنه مسئله ایران مطرح است، جهان احساس بی‌هویتی نسبت به انقلاب اسلام میکنه، شواهد حضور انقلاب رو شما خیلی میتونم تو این قضیه حرف بزنم. تو اون کتاب امام خمینی سلوک در چیست اسمش؟ تقدیر تاریخ توحیدی، اونجا شواهد بیشتر عرض کردم. امروز دارم میگم که این شواهد رو شما باید معرفتی ببینید. ببینید دو جور معرفت میشه داشت، مثل معرفت ریاضی، معرفت ریاضی، معرفت فلسفی. ولی بعضی معارف، مثلا شما یه گله که نگاه میکنی، اینم فقط احساس نیست، یک شخصیتی پیدا میکنید که حالا شما اگر یکی پلدون بود باش لجید، دیگه لج نیستید. این معرفت نیست. من مثلا شما صبحگاهان که میرید یه صفایی در مغزاران میکنید، بعد که میایید خونه قر میزنید یا سلام میکنید، این هم معرفت، یعنی شعور دیگه، بصیرت دیگه. چون نه یه چیز کاری بی خود کانت گفت است که زیبایی ها معرفت زا نیست، نه رومانتیکا بهتر گفته معرفت زاست، اما جنس معرفتش یه جنس دیگه است. خب حالا شما برای اینکه انقلاب اسلام را بفهمید، معرفتی که میخوان معرفتی از جنس احساس تاریخی. خب اگه این را حالا با دنبال کنید، دنبال این نباشید که مسائل خودتون را از نظر عقل استدلالی فقط حل کنید. گاهی همون که حافظ گفت، عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای مرس. حافظ خیلی به درد ما میخوره. همین غزل 41 داشتم دیروز و امروز شرح مختصری میدادم، آخرش دوباره همین رو نوشتم که شاعرانگی حافظ تاریخ ساز است. حالا انشاءالله غزل 41 هم رو سایت میبینید. این جواب اول. حالا دیگه نمیرسم قسمت دومم میگم دیگه، هیچی امروز بحث نکردیم، یعنی متن نخوندیم. شما اگر که انقلاب اسلامی را به عنوان یه رخداد باید حس تاریخی کنید، وقت چه نسبتی باش برقرار میکنید؟ نسبتی که هویت پنهان گم شده بشر این دوران را برای خودتون و بقیه قصد میکنید و احیا میکنید، یا مثلا جاده ها کشیده بشه آب و نون و اینا نه اینکه هست یا نیست. اصلا بحث ما اینه که انسان تا معنای خودش رو عوض نکنه، نسبتش با ارزاقش نسبت صحیحی نیست. شما آخر دعا ندبه میگون چی؟ میگون برزقنا چی؟ وبسط بهی ارزاقنا، خدایا رزق ما را به نور مهدی بسط بده، وسعت بده. اینا یعنی چه؟ اینا را انشاءالله تو دانود به دنبال کنیم. حرفم تو قسمت دوم یه خود دقت بکنیم، من حرفم را تمام کنم. نسبت دونا با انقلاب نسبت برگشت انسانی که از تاریخ گم شده است و باید برگردد میکنی. دیدم آقای از قدیم اینا نکته خوب روش میمونه، میگه مشکل بشر امروز بحران هویت است. حتما درسته این حرف. قسمت دوم من دارم تاکید میکنم، بحران هویت با رخداد تاریخی محقق میشه. بنابراین پس نسبت ما به انقلاب، با انقلاب اسلامی نسبت احیای هویت گم شده است. خب حالا ممکنه بگم هویت گم شده ما چیه؟ هویت گم شده ما بسیار گم شده است. یه بار دیگه عرض کردم، یه وقت شما یه پولی گم میکنی، خب میدونی گم کرده، یه وقت نمیدونین چیا گم کردید. این خیلی سخته، گم شد، گم شدن خودتون رو گم کردن. ما تو این تاریخ ما اصلا نمیدونیم چی باید باشیم که نیستی، و این خیلی کار میبره. ممکن است که نخیر میدونیم ما میخواییم مؤمن بشیم، مثلا فلان عارف بشیم. ابدا این تاریخ نباید مثل مثلا مرحوم قاضی طباطبایی بشه. قاضی طباطبایی مال تاریخ خودش بود. این تاریخ اگه مثل حججی نشید، هر جا باشین در بی‌هویتی هستید. حتی اگه نصف شب قش کنید از عباداتتون. ادله ما مختصر گفتم، بعدنم میگم. و صلی الله علی محمد و